اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل.
سردار دلاور و یکتای نیروی دریایی سپاه پرقدرت پاسداران حکومت اسلامی در آخرین سخنان خود میگوید که رئیس جمهور آینده ایران باید شخصیتی با کفایت و با ایمان و ضد فساد و اهل عدالت باشد. یعنی رئیس جمهور آینده رژیم باید آخوند ابراهیم رئیسی باشد که در رأس قوه قضاییه هم اهل عدالت بوده و هزاران جوان ایرانی را دستور اعدامشان را داده، هم با فساد به خوبی مبارزه کرده و ثروت کلانی برای خود اندوخته و هم از ایمان و معنویات نیز به وفور برخوردار است و نشان به آن نشان که در تابستان 67 در ظرف 2 دقیقه حکم اعدام و یا تیرباران هزاران جوان ایرانی را صادر کرد. در حکومت اسلامی ایران چه کسی را مناسب تر از آخوند ابراهیم رئیسی سراغ دارید؟ آفرین به سردار پاسدار دریادار علیرضا تنگسیری که با این توصیه خود ملت ایران را برای شرکت در انتخابات به این خوبی ارشاد کرده است. امروز شنبه 22 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 6 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، 12 ماه جوان از سال 2021 میلادی، 2 ماه تموز از سال 5781 عبری و 18 روز پیش از متوقف شدن این برنامه خبری 1 ساعته می باشد. شبات شالوم. فشرده چند خبر مهم روز را به آگاهی شما می رسانیم. رئیس جمهور روسیه میگوید این گزارش که دولت مسکو با فروش ماهواره‌ای به حکومت ایران موافقت کرده که میتواند اسرائیل و سراسر خاورمیانه را از نظر تحرکات نظامی زیر نظر بگیرد درست نیست و یک خبر جعلی است، ولی برخی آگاهان به امور در اسرائیل آن را جدی میگیرند و ابراز نگرانی میکنند که استفاده رژیم ایران از چنین ماهواره‌ای که دوربین بسیار دقیقی دارد امنیت نظامی اسرائیل و سربازان آمریکایی در منطقه را سخت به خطر میاندازد. اکنون معلوم می شود که یکی از علل سفرهای اسرارآمیز قاسم سلیمانی به مسکو نهایی کردن این معامله بوده است. احمدی نژاد در ادامه اعتراض ها نسبت به رد صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات به افشاگری های گسترده پرداخته و از جمله ادعا می کند که سازمان اطلاعاتی اسرائیل در همه ارکان های مهم امنیتی و نظامی رژیم ایران رخنه کرده و یک باند مافیایی فاسد مدیریت امور ایران را به عهده دارد. اعتراض‌های مردمی نسبت به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حکومت ایران ادامه دارد و درصد بزرگتری از مردم به صراحت می‌گویند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. خانم فائزه رفسنجانی و شاهزاده رضا پهلوی از جمله افرادی بودند که با شرکت در مباحثات موسوم به کلاب هاوس نمایشی بودن این انتخابات را زیر سوال بردند و از مردم ایران خواستند انتخابات را تحریم کنند و از این طریق مخالفت با رژیم را آشکار سازند. برچیدن تحریم‌های آمریکایی از برخی مقامات رژیم ایران به دستور پرزیدنت بایدن با انتقاد روبرو شد، ولی به موازات آن مذاکرات برجامی در وین همچنان در بن‌بست قرار دارد و تلاش روسیه و چین برای به ثمر رساندن آن هنوز بی پاسخ مانده است. احتمال می رود که ایالات متحده در انتظار به روی کار آمدن رئیس جمهور جدید است، زیرا گمان می برد که هر گونه توافقی با دولت حسن روحانی از تضمین اجرایی به دور خواهد بود. بحران کم آبی، نبود واکسن ضد کرونا و ادامه گرانی ها و فقر در ایران همچنان موجب بروز اعتراض های گسترده می شود و بحران اقتصادی در ایران روز به روز شدیدتر می شود. ولی به جای رسیدگی به امرار معاش مردم ایران، رژیم ترجیح می دهد از دولت روسیه ماهواره جاسوسی خریداری کند. مشروع این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با اسرائیل، ایران و دیگر خبرهایی که به این دو کشور مربوط می شود در این برنامه یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. ماننده همیشه این برنامه خبری روز شنبه را با تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منش امیر آغاز می کنیم. تفسیر این هفته با این عنوان نگاشته شده: با برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، شمشیر علیه مردم را از رو بستند. به روال همه شنبه ها یک آهنگ اسرائیلی نیز پخش میکنیم. تیم همکاران امروز ما شامل بانو الینور بیتانو، آقای فرزام کرباسی و دکتر عبدالله قرقزلو میباشد. با ما همراه باشید، به همگان خوش آمد میگوییم. پیش از پخش اخبار به تفسیر سیاسی هفته توجه فرمایید.
با برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، این بار شمشیر را علیه مردم ایران از رو بستند. تا کنون در حکومت اسلامی ایران هیچ چیز این چنین تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری ولی نمایشی بی محتوا و غرض‌آلود برگزار نکرده بودند. این بار همه ملاحظات را کنار گذاشتند، همه پرده ها را پایین کشیدند و بی‌پروا می‌گویند این همان فردی است که ما برای ریاست جمهوری آینده برگزیده ایم، تعیین کرده ایم. حالا شما می‌خواهید به او رأی بدهید یا ندهید، او حتما از صندوق پیروز بیرون خواهد آمد. و برای آنکه این انتخابات کاملا نمایشی ظاهری هم داشته باشد، سه مناظره برپا کردند. مناظره‌ای که فاقد هر گونه محتوا بود، مناظره‌ای که شرکت کنندگان در آن نتوانستند و یا اجازه نیافتند که مسائل واقعی ایران را مطرح سازند. بنها اجازه داده نشد از سیاست‌های کلان حکومت انتقاد کنند. سیاست‌های کلان حکومت، آنها را علی خامنه‌ای تعیین می‌کند. چگونه نامزد انتخاباتی می‌تواند در یک مناظره علنی دستورات و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را به چالش بکشد و یا از آن کوچکترین انتقادی را بکند؟ کوتوله هایی که نامزدهای انتخاباتی هفتگانه نامیده شدند آمدند و هر یک به جای ارائه برنامه های واقعی برای نجات مردم از مهنت و ذلتی که به آن دچار شده است، به یکدیگر دشنام دادند، یکدیگر را سیاه نمایی کردند. یکی گفت آن یکی بی سواد است، فقط 6 کلاس درس خوانده، و دیگری به آن سومی گفت که فاسد است. هیچ یک از این به ظاهر نامزدهای انتخاباتی جرأت نکرد بگوید که سیاست‌های کلان رژیم در امور اتمی اشتباه است. هیچ کس نگفت که این تلاش حکومت، این هزینه کلانی که برای رسیدن به بمب اتمی میکنند، نه تنها امنیت ایران را تامین نخواهد کرد، بلکه آن را بیشتر به خطر خواهد انداخت. هیچ یک از این هفت نامزد حاضر نشد بگوید که چگونه شما جرأت میکنید نان را از دهان مردم ایران برو بایید و با آن موشک و اتم بسازید، پول به سازمانهای ترور بیگانه بدهید، بدزدید، چپاول کنید و در راههای بکار برید که هیچ سودی برای ملت ایران ندارد، بروید و ماهواره جاسوسی بخرید. این از واکسن ضد کرونا برایتان مهمتر است. وانگاه برای امور اصولی کشور پولی باقی نمیماند. این نکات را هیچ یک از آن افرادی که ظاهرا نامزد انتخاباتی هستند بیان نکرد، به صحنه نیاورد، مطرح نساخت، زیرا اگر چنین میکرد او را حذف میکردند. از پیش هم تهدید کرده بودند که اگر انتقادی از سیاستهای کلان و از رهبر معظم انقلاب اسلامی شود، آن نامزدها هم رد صلاحیت خواهند شد. و آنانی که رد صلاحیت شدند، از محمود احمدی نژاد تا معاونان نزدیک ریاست جمهوری تا فردی که در گذشته مصدر خدمات بسیار برای حکومت بوده، اینها همه نشان می‌دهد که آنها خواستند این بار نمایش انتخابات به سطحی مضحک و بی‌محتوا باشد که مردم بدانند رژیم، یا در واقع علی خامنه‌ای، تصمیم نهایی خود را گرفته است. خامنه‌ای می‌خواهد کار را یکسره کند. روح الله خمینی گفته بود که ما وارد مرحله نخست انقلاب شدیم، بعد انقلاب دوم و انقلاب سوم، و اکنون علی خامنه‌ای می‌خواهد که انقلاب ولایت فقیه را، ولایت مطلقه را به جریان بیاندازد. هر چی می‌خواهد بشود بشود. و ما می‌بینیم که هر چه زمان می‌گذرد، گروه‌های گسترده‌تری از مردم ایران این انتخابات را نفی می‌کنند و از دیگر مردمان می‌خواهند که در آن شرکت نکنند. و علی خامنه‌ای از یک سو می‌گوید که مهم نیست چند درصد از مردم در این انتخابات شرکت جویند، و سوی دیگر به مردم می‌گوید که این یک واجب اسلامی است و زنان حتی با مخالفت همسر خود می‌توانند بروند و رأی بدهند. از علی خامنه‌ای بپرسید که چه هنگام بود که زن برای رأی دادن می‌بایست از شوهر خود اجازه بگیرد. در مورد درصد افرادی که در انتخابات شرکت جویند، آمار مختلفی انتشار یافته است. البته پیشبینی نمی‌توان کرد به صورت دقیق، ولی مسلمان است که این بار درصد واقعی شرکت کنندگان بسیار کمتر از آن چه خواهد بود که ما در انتخابات پیشین دیدیم. واژه انتخابات به معنی برگزیدن است. افرادی صالح و خوب و با کیفیت و لیاقت که مردم از میان آنها یکی را انتخاب می‌کنند. ولی این انتخاب هرگز در حکومت اسلامی ایران وجود نداشته است. از همه پرسی نخست آغاز کنیم که در آن گفته بودند جمهوری اسلامی آری یا نه. این انتخاب نیست. اگر همه پرسی می شود، باید به مردم امکان داده شود که خودشان رژیم آینده مورد علاقه را انتخاب کنند، برگزینند و آن را تأیید کنند. روح الله خمینی چنین امکانی را به مردم ایران نداد. آنها نه تنها در گام نخست شورای نگهبان را برپا ساختند که داوطلبان را از فیلتر بگذراند و برخی را تأیید صلاحیت و دیگران را رد صلاحیت کند، بلکه همیشه در شمارش آرا تقلب کردند، دروغ گفتند، به ظاهر به مردم امکان گزینش دادند، ولی در واقع خودشان از پیش تصمیم گرفته بودند که چه کسی بشود و چه کسی نشود. و تازه آن هم که ظاهراً به رأی مردم برگزیده شد هیچ گونه اختیاراتی نداشت. او یک مجری بود، به گفته محمد خاتمی یک تدارکاتچی بود، دستور می گرفت و باید دستور را اجرا می کرد. و در مناظره های انتخاباتی دیدیم که هیچ یک از کوتول نامزدها برنامه برای آینده کشور تعیین نکرد، رقم نزد، نمی تواند رقم بزند، زیرا سیاست کلان مملکت به دست علی خامنه‌ای تعیین می شود. و اگر اتم ادامه یابد، اگر موشک دنبال شود، و اگر گروه های ترور همچنان پول و اسلحه از حکومت ایران دریافت کنند، و اگر دزدی ها ادامه پیدا کند و غارت بیت المال همچنان دنبال شود، دیگر چه پولی میماند که با آن بتوان مملکت را اداره کرد؟ همه از شایسته سالاری سخن گفتند، به دروغ، چون هیچ یک از افرادی که این کوتوله های انتخاباتی که در مناظره ها شرکت کردند برنامه‌ای و شایستگی برای مدیریت کشور ایران نداشته و ندارد. گفتیم که مهم نیست مردم کدام یک را برگزینند، به کی رأی بدهند، نتیجه از پیش تعیین شده است و رأی مردم در آن تأثیری ندارد. بنابراین و اگر چنین است، چرا میگویند که انتخابات را باید تحریم کرد؟ چرا میگویند نروید رأی بدهید؟ و پاسخ آن است که اگر مردم حتی در این انتخابات نمایشی شرکت کنند، آن به حساب تأیید ملت ایران از این حکومت ناشایست تعبیر می شود. رژیم می تواند ادعا کند، به دنیا بگوید ببینید که ما از حمایت مردم برخوردار هستیم، و چنین فرصتی را نباید برای حکومت به وجود آورد. برخلاف گذشته که برخی از مردم ایران هنوز امید و انتظار داشتند که اگر فلانی بیاید تغییری در وضعیت کشور، تغییر مثبت، ایجاد خواهد شد، اکنون همگان می دانند که امیدی به بهبود وضع ندارند، و همه ی آنانی که ظاهراً با یکدیگر در حال رقابت و مسابقه هستند کاری نیستند و گره از گره های کور وضع کنونی کشور ایران را نمی توانند بگشایند. ظاهراً تنها یک تن از نامزدهای انتخاباتی جرأت کرد بگوید که ایران باید به جامعه بین المللی بازگردد، از FATF سخن گفت، ولی آن هم به صورت سطحی و بدون استدلال های لازم و بدون برملا ساختن ریشه های بلا و مشکل و موزلی که در برابر حکومت ایران قرار دارد. ارزیابی آن است که حتی پس از برگزاری انتخابات وضع ملت ایران و سرزمین ایران بسیار بدتر از امروز خواهد شد. علی خامنه‌ای در صدر نشسته و حاضر نیست سیاست‌های کلان حکومتی را تغییر دهد. مذاکره با ایالات متحده به احتمال زیاد به بن‌بست کشانده خواهد شد. نه فقط حکومت کنونی و در واقع دولت کنونی حاضر به دادن امتیازی نیست، بلکه در خفا و به صورت علنی گروهی یا گروهک‌هایی در حکومت هستند که نمیخواهند این مذاکرات به نتیجه برسد. و حاصل کلام آن است که حکومت همچنان بی پول خواهد ماند، وضع اقتصادی بدتر خواهد شد و آنانی که زمام حکومت را به دست دارند نمی توانند مشکلات ایران را حل کنند. جنبشی که در داخل ایران و خارج از کشور برای تحریم انتخابات به وجود آمده می تواند امیدوار کننده باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر مردم ایران در درون مرز و برون مرز احساس میکنند که به یکدیگر پیوستند و یک موضوع مشترک برای مبارزه همگام دارند و این میتواند امید بخش باشد. این میتواند سرآغاز برپایی جنبشی باشد که در آن همگان شرکت کنند و دست به دست یکدیگر بدهند تا این تلاش ها به ثمر برسد. امروز همه طیف های سیاسی حتی در داخل ایران احساس می کنند که رژیم به بن‌بست رسیده است، راه نجات ندارد، باید به هر وسیله که شده با همه امکانات دست اتحاد و همخوانی و یگانگی داد و این رژیم را برانداخت. آنها این بار در آنچه که نمایش انتخابات نامیدن شمشیر را از رو بستند، حیا و شرم ملاحظه را کنار گذاشتند و شاید این بزرگترین اشتباه آنان باشد که به کلی از مردم جدا شدند و یا در واقع مردمند که از آنها جدا و جداتر شدند و این میتواند سرآغاز پایان یک دوران پرتلاطم برای ملت ایران باشد، ملتی که بالاخره باید راه خود را بیابد و آن را بفیماید و به سرمنزل مقصود برسد. آمین.
تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منش امیر را شنیدید. تفسیر امروز با این عنوان نگاشته شده بود: با برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری شمشیر علیه مردم را از رو بستند. اگر مایل به شنیدن دوباره این گفتار و یا خواندن متن آن هستید، می توانید به وبسایت رادیو پیام اسرائیل با این نشانی مراجعه کنید: radis.org. رادیس کوتاه شده دو واژه رادیو و اسرائیل است. به مناسبت تقدس روز شنبه آهنگی را می شنوید که ابتدا خانم الینور بیتانوه درباره آن توضیح می دهد.
شبت شلوم. شهر اورشلیم همیشه کانون امید و آرزوها و دین و ملیت یهودیان بوده و هست. تاریخ ملت یهود با نام اورشلیم پیوستگی ناگسستنی دارد. اورشلیم بود که یهودیت را از یک دین به یک کشور و حاکمیت ملی نیز مبدل ساخت. حضرت داوود در 3000 سال پیش بود که نقشه‌ای دورافتاده و تپه‌ای کوتاه را به عنوان پایتخت کشور مستقل یهود برگزید و نام آن را اورشلیم گذاشت که از دو واژه کلدانی اور و شلیم ترکیب شده است که مفهومش شهر صلح است. 3000 سال است که یهودیان در هر مکانی و زمانی که باشند، از استرالیا و ژاپن گرفته تا کانادا و کالیفرنیا، به سوی اورشلیم نماز می‌گذارند و آن را قبلگاه خیش دانسته و می‌دانند. شگفتا که دین مبین اسلام نیز ابتدا اورشلیم را قبله مسلمانان قرار داد که مدتی پس از آن به مکه معظم انتقال یافت. اگر اورشلیم را از یهودیان بگیرند، هویت دینی و ملی آنان را سلب کرده اند. 2500 سال پیش، هنگامی که امپراتوری بابل یهودیان را به اسارت برده بود، آنان هرگز زادگاه دینی و ملی خود یعنی شهر اورشلیم را از یاد نبردند. در یکی از سروده های کتاب انبیای یهود آمده است: در کنار نهر بابل نشستیم تا شادی کنیم، ولی بربط خود را بر شاخه درخت آویختیم و اندوه بر ما چیره گردید. چگونه من دور از وطن خیش به شادی بپردازم؟ چگونه زادگاه دینی و ملی خود را از یاد ببرم؟ و انگاه آمده است: اگر فراموش کنم تو را ای اورشلیم، دست راستم را از یاد ببرم. این سرود را با هم می شنویم: ایم اشگخخ یروشلایم، اگر فراموش کنم تو را ای اورشلیم.
یک آهنگ اسرائیلی به مناسبت روز شنبه بود، اکنون مجموعه خبری امروز را به آگاهی شما می رسانیم.
در روز شنبه مقدس از اورشلیم، پایتخت جاودان اسرائیل و کانون یکتاپرستی، با بهترین شادباش‌ها همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. با آنکه پرزیدنت ولادیمیر پوتین خبر فروش یک ماهواره اطلاعاتی و جاسوسی به حکومت ایران را نادرست و جعلی خواند، آشنایان امور در اسرائیل همچنان ابراز نگرانی می‌کنند که اگر چنین ماهواره ساخت روسیه در اختیار حکومت ایران قرار گیرد، یک خطر بزرگ امنیتی برای اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه به وجود می‌آورد و توازن نیروها در خاورمیانه را به کلی دگرگون می‌سازد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش روز گذشته خود از موافقت روسیه با فروش چندین ماهواره خبر داده بود، اما رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه این خبر را جعلی خواند و آن را قاطعانه رد کرد. در واکنش‌های روز گذشته از جمله گفته شده بود که روسیه یک دوست اسرائیل در منطقه است و تجهیزاتی را به حکومت ایران نمی‌فروشد که امنیت این کشور را چنین به سادگی به خطر بیندازد. اما در مقابل یادآوری می‌شود که روسیه سامانه ضد موشکی S-300 را برخلاف همه تکذیب‌های پیشین خود سرانجام به حکومت ایران تحویل داد و نمیتوان به واکنش پوتین اعتماد کرد. آگاهان امور نظامی در اسرائیل امروز شنبه گفتند اگر رژیم ایران به چنین ماهواره اطلاعاتی مجهز گردد، به آسانی خواهد توانست همه فعالیت‌های نظامی در پادگان‌های اسرائیل را زیر نظر داشته و فعالیت‌های دیگر را نیز دنبال کند. به گمان آنان رژیم می توانست درباره همه کشورهای همسایه نیز چنین اطلاعاتی را گردآوری کرده و نه تنها برای حمله نظامی احتمالی علیه آنها مورد استفاده قرار دهد، بلکه بی تردید در اختیار سازمانهای ترور وابسته به خود موسوم به محور مقاومت نیز قرار خواهد داد. پرزیدنت پوتین در مصاحبه‌ای که شبکه تلویزیونی NBC با او انجام داد، خبر فروش چنین ماهواره‌ای را یک گزارش دروغین نامید و ادعا کرد که چیزی در این مورد نمی داند. آشنایان امور در اسرائیل می گویند که ماهواره ساخت روسیه به یک دوربین بسیار پیشرفته مجهز است که می تواند از فضای خارج تصویرهایی با کیفیت بالا از هر نقطه‌ای در کره زمین و از جمله خاک اسرائیل تهیه کند. کارشناسان اسرائیل در رابطه با خطرات امنیتی این ماهواره به عنوان نمونه گفتند که می تواند از محل استقرار سامانه ضد موشکی عکس برداری کند و در اختیار سازمان‌های ترور فلسطینی قرار دهد. این ماهواره همچنین می‌تواند محل دقیق استقرار سربازان آمریکایی در عراق را نیز شناسایی کرده و رژیم ایران آن را در اختیار گروه‌های ترور مزدور خود در کشور عراق قرار دهد. حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین با بهره‌گیری از این تصاویر فضایی ممکن است بتوانند موشک‌های خود را به صورتی دقیق‌تر به سوی خاک اسرائیل نشانه بروند. در حال حاضر برخی شرکت‌های دارای ماهواره‌های جاسوسی اطلاعات گردآوری شده را به برخی کشورها و از جمله رژیم ایران می‌فروشند. اما هنگامی که رژیم یک توانایی مستقل در این زمینه داشته باشد، از کارایی تخریبی بیشتری برخوردار خواهد گردید. گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد موافقت روسیه با فروش این ماهواره به رژیم ایران چند روز پیش از دیدار پوتین با پرزیدنت بایدن انتشار می‌یابد. در این دیدار مهم سیاسی قرار است سران دو کشور برای ایجاد تفاهم و پایان بخشیدن به تنش فزاینده‌ای که اکنون در صحنه بین‌المللی جریان دارد به گفتگو بپردازند. در گزارش روزنامه آمریکایی آمده بود که قرار است ماهواره خریداری شده توسط حکومت ایران چند ماه دیگر توسط یک موشک روسی به فضا پرتاب گردد و در مدار کره زمین قرار گیرد. در این گزارش آمده بود که رژیم ایران از چند سال پیش مشغول مذاکره با دولت مسکو برای خرید این نوع ماهواره است و قاسم سلیمانی نیز به همین منظور چند بار از مسکو دیدن کرده بود. در ادامه گزارش آمده بود که کارشناسان روسی نیز چند بار به تهران سفر کرده بودند تا شیوه کاربری از این ماهواره را به مسئولان حکومت ایران آموزش دهند. نهادی که حکومت ایران برای این منظور برپا کرده در حومه کرج قرار دارد. رژیم ایران اعلام داشته بود که به زودی 4 تا 5 ماهواره اطلاعاتی را به فضا خواهد فرستاد.
سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا جامعه دیروز به رهبری ارنان جانسون سناتور اهل ویسکانسین لایحه ای ارائه دادند که به موجب آن توافق هسته ای ایران موسوم به برجام به معاهده الزام آور تحت هدایت قانونی کنگره آمریکا تبدیل خواهد شد. این سناتورها اعلام کردند که هر گونه توافق جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات ایرانی درباره برنامه هسته ای ایران باید به منزله معاهده قانونی تلقی شود که انعقاد و اجرایش منوط به مشاوره و موافقت سنا باشد. لایحه ارائه شده گفته این معاهده را می توان قانون معاهده هسته‌ای ایران نامگذاری کرد. بر اساس این لایحه رئیس جمهوری نمی تواند تحریم های روی رژیم ایران را لغو یا تعلیق کند یا کاهش دهد یا به دلیل حصول توافق هسته‌ای با ایران از اعمال تحریم ها خودداری کند، مگر اینکه توافقنامه منوط به مشاوره و موافقت مجلس سنا شده و موافقت 2/3 سناتورها را به دست آورده باشد. سندی هایت اسمیت سناتور میسیسیپی در دفاع از این لایحه گفت اگر بودجه دفاعی پرزیدنت بایدن را نمادی از رویکردش نسبت به امنیت ملی در نظر بگیریم، سنا باید درباره اهداف هسته‌ای ایران مورد مشورت و موافقت قرار بگیرد. قانون معاهده هسته‌ای ایران سناتور ران جانسون بر تلاش‌ها برای تنبیه توافق هسته‌ای فاجعه‌آمیز اوباما با ایران و محدودیت‌های قانونی مهمی وضع خواهد کرد. در همین حال با نظر به برداشته شدن بعضی تحریم‌ها روی رژیم ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا که برخیشان مربوط به رفتارهای تروریستی است، قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا اعتراضات خود را نسبت به دولت بایدن افزایش دادند. مارک گرین نماینده کنگره از تنسی با اشاره به صدور تسلیحات ایرانی به ونزوئلا توسط ناو مکران گفت ایران در حال ارزندام است و احتمالاً تسلیحات مرگبار به حیات خلوت آمریکا فرستاده است و وقتی از همان ابتدای ریاست جمهوری خود به ایران امتیاز می دهید، نتیجهش همین چیزی می شود که امروز می بینید.
سخنان یک بانوی عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که رفتار اسرائیل و ایالات متحده را با گروه تروریستی حماس در غزه و طالبان در افغانستان در یک ردیف قرار داده بود، خشم بسیاری از سیاستمداران آمریکایی را برانگیخت و با انتقادهای شدید روبرو شد. خانم ایلهان عمر که سال گذشته به کنگره آمریکا راه یافت و حزب دموکرات را نمایندگی می‌کند، یک سیاستمدار تازه‌کار مسلمان است که به صورت پناهنده وارد آمریکا شده بود و سپس به دنیای سیاست پای گذاشت و به نمایندگی از حزب دموکرات وارد مجلس نمایندگان شد. او تاکنون بارها رفتارهای اسرائیل را به صورت گزندهی مورد انتقاد قرار داده و با اعتراضهای گستردهی روبرو گردیده، اما همچنان به این رفتار خود ادامه می دهد. ایلهان عمر پس از دیداری که با وزیر خارجه آمریکا داشت و در آن دیدگاه‌های خود را در مورد اسلام تعصب‌گرا بیان داشت، در حساب توییتری خود رفتارهای اسرائیل و ایالات متحده در خاورمیانه را در ردیف عملیات تروریستی حماس و طالبان قرار داد. این سخنان نه تنها از جانب سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه مورد نکوهش قرار گرفت، بلکه شماری از نمایندگان حزب دموکرات نیز نسبت به این مقایسه ابراز ناخرسندی شدید کردند. سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن در واکنش به این دیدگاه غیر وطن پرستانه خانم عمر گفت اگر او آمریکا را مکروه و مطرود می‌داند، بهتر است این سرزمین را ترک گوید و به کشور زادگاه خود بازگردد. خانم عمر زاده کشور آفریقایی سومالی می باشد و در یک خانواده متعصب مسلمان زاده شده و چند دهه پیش به ایالات متحده پناهنده شده و پس از دریافت حق شهروندی وارد سیاست گردیده و در آخرین انتخابات مجلس نمایندگان این کشور توانست از جانب حزب دموکرات به عضویت در مجلس نمایندگان ایالات متحده دست یابد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده رفتار منفی ایران در زمینه تروریسم، تهدیدات موشکی و مین‌گذاری در آب‌های بین‌المللی منطقه و فراتر از آن را زیر نظر دارد. جان کربی سخنگوی پنتاگون در اظهاراتی تأیید کرد که لوید آستون وزیر دفاع آمریکا به این اقدامات ایران چشم دوخته و آنها را زیر نظر دارد. قبل از آن وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت که ایران به گروه‌های مسلح نیابتی خود کمک می‌کند و تلاش دارد از طریق تهدید همسایگان خود ثبات خاورمیانه را به هم زند. او اضافه کرد که ایران همچنین توسعه برنامه‌های اتمی و موشک‌های بالستیک خود را ادامه می‌دهد. لوید آستین در توضیحات خود درباره بودجه دفاعی آمریکا خاطر نشان کرد که بخشی از این بودجه صرف مواجهه با برنامه موشکی کشورهای مانند ایران می‌شود. شایان ذکر است که پنتاگون چند روز پیش نسبت به وقوع حملات از سوی ایران در اقیانوس اطلس، همانند آنهایی که اکنون در منطقه خلیج فارس رخ می‌دهد، هشدار داده بود. این هشدارها بعد از آن مطرح شد که پنتاگون به همراه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا از رصد تعدادی قایق سریع مجهز به اسلحه بر روی بزرگترین ناو ایرانی آزم اقیانوس اطلس خبر دادند.
محمود احمدی نژاد در ادامه بیان خشم خود نسبت به آنکه رد صلاحیت شده و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم گردیده است، ادعا کرد که سرویس اطلاعاتی اسرائیل چنان در دستگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم ایران ریشه دوانیده که حتی توانسته بود مسئول مبارزه با اسرائیل در وزارت اطلاعات را به مزدوری خود بکشاند. این ادعای احمدی نژاد که پیشتر نیز توسط برخی منابع خبری مطرح گردیده بود، پس از آن انتشار یافت که خود وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که یکی از افراد بلندپایه در آن سازمان به علت رفتارهای تخلف‌آمیز برکنار شده است. احمدی نژاد پس از عنوان کردن این اتهام گفت بالاترین مقام وزارت خارجه که وظیفه او مبارزه با عملیات جاسوسی رژیم صهیونیستی بود، خودش جاسوس اسرائیل از آب درآمد. وی از این فرد نام نبرد، اما گفت که اسرائیل در بالاترین رده‌های حکومتی در ایران نفوذ کرده و این واقعیت به اسرائیلیان امکان می‌دهد که به انجام عملیات حیرت‌آوری در ایران دست بزنند. اشاره احمدی نژاد از جمله به ربودن حدود 100 هزار سند و فیلم و عکس از آرشیو فعالیت‌های اتمی ایران در شوراباد تهران بود. یکی از علل این افشاگری احمدی نژاد ادامه اعتراض او به این امر است که ادعا می‌کند نهادهای اطلاعاتی حکومت و سپاه دوربین‌های امنیتی در اطراف خانه او و شاید هم در داخل خانه نصب کردند تا همه فعالیت‌های او را زیر نظر داشته باشند. پیشتر نیز احمدی نژاد در ابراز خشم نسبت به این رفتار حکومت که او را کنار گذاشته گفته بود در حالی که آنها مشغول نصب دوربین‌های اطلاعاتی در اطراف خانه وی هستند، آسمان اطلاعاتی ایران سوراخ‌های بسیاری دارد. احمدی نژاد گفت اگر اسرائیل می‌تواند مهمترین اسناد اطلاعاتی ایران را برباید، به خاطر آن است که در این کشور به رخنه‌یابی اطلاعاتی عمیق رسیده، تا جایی که مسئول مبارزه با اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل در می‌آید. یک روز پیش از انتشار سخنان احمدی نژاد، یوسی کوهن رئیس موساد که هفته پیش دوران خدمتش به پایان رسید، گفته بود که اسرائیل از تلاش‌های رژیم ایران اطلاعات کافی و دقیق داشته و از سال‌ها پیش همه رفتارهای محسن فخری‌زاده را رصد می‌کرده است. این فرد که چند ماه پیش به هلاکت رسید، مسئول خرید وسایل و نوآوری‌های اتمی ایران بود. احمدی نژاد در ادامه سخنان خود از آنچه که یک باند فاسد اطلاعاتی در رژیم توصیف کرد، خبر داد و گفت که این باند باید ریشه‌کن گردد. وی گفت که اسرائیل توانست در نطنز باعث بروز انفجارهای متعدد گردد، اسناد اتمی در شوراباد را سرقت کند و از فعالیت اتمی در تورقوزآباد پرده برداشت. رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران گفت اینها شوخی نیست، باید همه را بررسی کرد. او گفت چند وانت آوردند و همه اسناد را دزدیدند و بردند، باید همه اینها پیگیری شود. او گفت مگر تنها یک سند بود که تا کردند و توی جیبشان گذاشتند. چطور با وجود این همه پست بازرسی توانستند همه این اسناد را با خود ببرند؟
بله، من قبلا درباره باند فاسد امنیتی و خطراتی که از ناحیه و کشور و انقلاب و نظام را تهدید میکنه و خسارات سنگینی رو که به کشور و مردم وارد کرده صحبت رو مطرح کردم. اخیراً و بعد از اعلام این که به جای کنترل مردم چرا نمیرن از نطنز و ترقوزآباد و اینها مراقبت کنن که به کشور خسارت وارد نشه، خب وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای داد و رسما منو تهدید کرد. البته باید توجه داشته باشیم که حساب اون نیروهای خدومی در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که با مردمان، همراه مردمان، صادقانه دارن کار میکنن برای حفظ امنیت کشور، برای مقابله با فساد و دشمنان، با اون عوامل فاسدی که مقابل مردم ایستادن و با باندهای فساد و اشرافیت اقتصادی و سیاسی دارن همکاری میکنن، اونا رو پشتیبانی میکنن، برای بیگانگان مأموریت انجام میدن، حساب این دوتا از هم جداست. البته به صراحت هم باید همینجا اعلام بکنم که من از تهدیدهای این باند امنیتی نترسیدم و نخواهم ترسید. من یه جون ناقابلی دارم و در برابر مردم خودم رو یک خادم و یک فدایی میدونم.
در پی لغو برخی تحریم‌های ایران، کمیته بانکی مجلس سنا در کنگره آمریکا با ابراز ناخرسندی از این تصمیم از وزیر خزانه‌داری آمریکا توضیح رسمی خواست. این کمیته با صدور بیانیه گفت که وزارت خزانه‌داری باید توضیح داد که چگونه تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه نهادهای ایرانی به نفع امنیت ملی ایالات متحده است. و پت تومی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا و عضو ارشد کمیته بانکی سنا، در نامه رسمی به جنت یلن وزیر خزانه داری که نسخه از آن به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه نیز ارسال شد، تأکید کرد که حتی رئیس جمهوری از فق آمریکا باراک اوباما هم وقتی که برجام را امضا کرد تروریستی بودن نهادهای مورد نظر را لغو نکرد. تومی با اشاره به مداخلات نظامی رژیم ایران در خاورمیانه در نامه خود گفته ایران قصد دارد از خشونت منطقه‌ایش که از دوران ریاست جمهوری بایدن بیشتر شده به عنوان اهرم اخاذی در جریان مذاکرات هسته‌ای استفاده کند. این عضو ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا که صلاحیت درخواست پاسخگویی از نهادهای مالی و اداری تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را دارد، همچنین هشدار داد که دولت آمریکا نباید در برابر تروریسم و اخاذی هسته‌ای باعث تشویق و ادامه اقدامات شیطانی رژیم ایران شود.
سعید جلیلی در گفتگوی با مردم گفت حجاب اجباری است و از آن به عنوان لباس اجتماعی بانوان نام برد و در ادامه مسئله حجاب را وارونه جلوه داده و گفت ضرورت حضور زنان در جامعه حجاب را الزامی می کند. پاسدار محسن رضایی هم ادعا کرد که اجازه نمی دهیم نان قرضی، زباله‌گردی و کولبری بر قامت بلند ملت ایران بنشیند. کاری می کنیم که نشاط و شادابی در جامعه موج بزند و این مهمترین آرزو برای ملت ایران است. آخوند ابراهیم رئیسی نیز مدعی شد تولید خودرو در کشور را به 2 میلیون در سال می رسانیم و به جای اقدامات دستوری در میدان عمل ورود خواهیم کرد. در آغاز ریاست جمهوری هم بهبود معیشت مردم را اولویت می دهیم و این همه پروژه نیمه تمام را کامل می کنیم. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم گفته است که بسیاری از کالاهای فرهنگی مورد استفاده در کشورمان وارداتی است، مانند لباس و عروسک. ما باید این کالاها را بومی سازی و اسلامی کنیم و مدیر بازار منطقه شویم. در این حوزه ما تولید کننده آن فرم اسلامی باشیم و این تولیدات اسلامی را به منطقه بفروشیم. علیرضا زاکانی نیز مدعی شد 4 حوزه تحولی شامل اقتصاد و مدیریت، اجتماع و فرهنگ، سیاست و امنیت و سیاست خارجی را برای پیشرفت کشور در نظر داریم که با 9 پیشران اقتصادی دنبال خواهد شد. عبدالناصر همتی هم میگوید تا 4 سال دیگر فقر را در ایران نابود میکند و نرخ تورم را تک رقمی خواهد کرد و در ادامه مدعی شد که استفاده از ظرفیت‌های سیاسی برای توسعه اقتصادی کشور را مورد استفاده قرار می‌دهد و بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه را توسعه داده و با پیوستن به FATF تحریم‌ها را دور می‌زند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اقدامات انجام شده در دولت خود در حوزه بهداشت، از جمله طرح تحول سلامت را اقداماتی بی‌نظیر از زمان حکومت هخامنشیان در ایران خواند و گفت ایران یکی از دقیق‌ترین کشورها در اطلاع رسانی آمار کرونایی بود و آمار مرگ و میر روزانه کرونا بر مبنای یک استاندارد بین‌المللی اعلام می‌شد. رئیس جمهوری اسلامی گفت کار دولت در زمینه سلامت در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، تاریخ ایران را از زمان هخامنشیان ورق بزنید. روحانی افزایش تخت‌های بیمارستانی از 90,000 به 160,000 و کاهش سهم بیماران از هزینه درمان به 10% در شهرها و 5% در روستاها را از جمله نتایج این طرح ذکر کرد. طرح تحول سلامت در دوره وزارت حسن قاضی‌زاده هاشمی اجرا شد و او سال 97 به دلیل کاهش بودجه این طرح و اختلاف با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از مقام خود استعفا کرد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت در مخیله من نمی گنجد کسی درباره 3 چیز شک کند: درباره برجام، تحولات دیجیتال و طرح سلامت. این 3 از بدیهیات بود. او تأکید کرد در طول 16 ماه شروع کرونا دچار کمبود تخت نشدیم. دچار حیرت هم نسبت به کسانی که درباره کرونا با لفاظی صحبت میکنن. در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای اصولگرا از عملکرد دولت روحانی در حوزه های مختلف انتقاد کردند. به دولت وقت داده شده که در مدت 8 دقیقه به این انتقادات پاسخ دهد. انتقاد از عملکرد دولت روحانی در مقابله با کرونا و تأخیر و بی‌برنامگی در واکسیناسیون پیش از این نیست. از توی شمار زیادی از کارشناسان و برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز مطرح شده است.
عبدالناصر همتی یکی از 7 نفر کاندیدای ریاست جمهوری این اتهام را مطرح ساخت که پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است. وزیر کشور دولت روحانی نیز این ادعا را مورد تایید قرار داد. عبدالناصر همتی تایید شده شورای نگهبان میگوید که پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش است و منشأ حجم عظیم بنر و پوستر و سفر میلیاردی با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پول هاست. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی هم پولهای آلوده و کثیف را در عرصه انتخاباتی تایید کرد. همتی توضیحی درباره این پولهای کثیف نداده است. در روزهای گذشته حجم عظیم بنرهای گران قیمت و با کیفیت و همچنین پوسترهایی از ابراهیم رئیسی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهرهای مختلف به چشم می‌خورد که با انتقاد شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی روبرو شد. وزیر دولت روحانی هم در این باره گفت طرف کاندیدای شورای شهر می‌شود و 2 میلیارد پول خرج می‌کند. وقتی می‌پرسیم از کجا آورده، می‌گوید از دوست و رفقا گرفته. این پولهای کثیف و قاچاق به هر جا نفوذ می کند و تأثیر خود را هم می گذارد. رحمانی فضلی در ادامه افزود وقتی گردش مالی مواد مخدر در ایران 2/3 بودجه کشور است، آیا می توان تصور کرد که منابع مربوطه وارد سیاست نشود و سپاه و نیروهای اطلاعاتی سهمی از این گردش مالی نداشته باشند؟ در همین حال روزنامه دولتی ایران هم اظهارات 8 سال پیش اکبر ترکان درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات را بازتاب داده و از قول مشاور حسن روحانی نوشته بود که در برابر پولهای کثیف سکوت نمی کنیم. و نمیگذاریم عده‌ای با پولهای کثیف در سال 94 به پیروزی برسند. عبدالناصر همتی در ادامه گفته است که اجازه نداده پول رانت و دلالی برای او تبلیغ کند و پولهای کثیف و جریانهای آلوده در حال تخریب و تمسخر او هستند. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در حالی برگزار خواهد شد که به روال 43 سال گذشته با رد صلاحیت گسترده منتقدان جمهوری اسلامی همراه است. در این انتخابات 7 نفر تایید صلاحیت شدند که 5 نفر از آنها یعنی ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده به جناح اصولگرا نزدیک هستند.
بیش از 80 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه ضمن تحریم انتخابات اعلام کردند امکان تحقق هر گونه تحول بنیادی بدون تغییرات اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی غیر ممکن است. در این بیانیه تاکید شده است حکومت اقتدارگرای مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه به دنبال یک دستسازی هرچه بیشتر قدرت و بسترسازی برای انتقال قدرت به رهبر بعدی با تکانه‌های کمتر و در فضای بسته‌تر است. نویسندگان این بیانیه همچنین اتفاقات رخ داده در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1400 از جمله رد صلاحیت نامزدها و کنار زده شدن نقاب مشارکت جویی را به معنای رجعت حکومت مطلقه به وضعیت دهه 60 دانستند. فائزه هاشمی رفسنجانی، نالان توفیقی، کاظم علمداری، بهروز خلیق، محسن یلفانی، مریم ستفرد، هاشم خواستار، احمد علوی، مهدی فتوپور، مهدی ممکن، مهدی نوربخش، مهداد احمدزاده و مهداد درویشپور و نادر پورخانی و نیز نیره توحیدی و یاسر میردامادی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
نشست مجازی نب جمهوری اسلامی با حضور گروهی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی با هدف تشویق به تحریم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این همایش طی سخنانی گفت مردم ایران این بار با تحریم انتخابات تنها یک پیام به جمهوری اسلامی نمی‌دهند، بلکه به جهانیان هم پیام می‌دهند که به نظام پشت کردند. حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار نیز در این باره گفت که این تصمیم بزرگ مردم پس زدن سیرک انتخابات برای همیشه است، نه قهر با صندوق انتخابات. او تأکید کرد که ما خود را تنها تسریع کننده مبارزه مردم می دانیم و میدان در اختیار آنان است که در میدان هستند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت
با درود صمیمانه و گرم خودم به همیانان عزیزم، شرکت کنندگان در این جلسه، چیزی که جای تأکید براش واقعا قائل هستم این استش که در تمام این 40 سال این روز رو میدیدم که بالاخره با رسیدن به یک شرایط درک بحرانی که کشور ما باش مواجه هست، لزوم همکاری و همبستگی برای یک پیکار مشترک و رهایی از این حکومت جنایتکار و پایریزی یک آینده کثرت‌گرای سیاسی که هیچ شهروند ایرانی مورد تبعیض قرار نگیره و حق شهروندی خودش رو به شکل برابر داشته باشه، بایستی به یه مرحله‌ای می‌رسیدیم که اکنون رسیدیم. این جلسه فقط نمونه کوچکی است از بسیار جلسات، نشست‌ها، گفتگوها، دیالوگ‌هایی که در طول سال‌های گذشته و به خصوص در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده که نمونه‌ش رو امروز دوستان و رسانه‌ها و مطبوعاتی‌ها می‌تونن ببینن و امیدوارم که این گونه جلسات که مبنای کار روزانه و هفتگی بسیاری از این گروه‌ها که خود من در بسیاری از این جلسات شرکت داشتم میتونه زمینه ساز قدم‌های بعدی باشه در این پیکار ملی، خیلی فراتر از کمپین موجود که همین مسئله نفی انتخابات و رأی بی رأی هستش و مراحل بعدی. طبعا آنچه که مسلم هست هر گونه تقسیم کار بر مبنای این نشست‌ها و خرد مشترکی است که کمک می‌کنه به اینکه بدانیم که هر کدام به چه فرم و شکلی بایستی نقش خودمون رو ایفا بکنیم. همیهنانمون که در داخل ایران هستن کاملا آگاه هستن که اصل قضیه دست اونهاست و ما که در خارج از ایران هستیم کاملا آگاه هستیم که بایستی صدای آنان باشیم در سطح بین المللی و این اولین تقسیم کار ما هست. بنابراین ادامه راه در جهت کمپین های بعدی، همایش های بعدی، کارهایی که باز پیش بره هستش. ولی آنچه که مهم هست که دیدم بعضی از دوستانم به این مسئله به نوعی اشاره کردن، همیشه این بود که اگه قراره یک تشکلی به وجود بیاد که نماینده اپوزیسیون سکولار دموکرات باشه در خارج از کشور و از طرف مردم ایران در داخل، به چه شکلی میتونه پیش بیاد و تنها راهی که میتونه به شکل مشروعی پیش بیاد پدیدار شدن یه ساختاری است که با درک مشترک تمام کسانی که آستین بالا زدن به قول معروف و با کمال حسنیت و دوستی برای پیشبرد این اهداف بخوان کار مشترک بکنن، تشکیل شدن چنین مجموعه است که بتونه به شکل واقعی مدعی این باشه که نمایندگان واقعی مردم ایران هستیم و در مقابل این نظام میتونیم با دنیا وارد صحبت بشیم.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
دیگه دلم برا تنگ نمیشه، دور شو از اینجا، با تو زندگی خوش رنگ نمیشه، دور شو از اینجا. تو از بس که دلم رو پس زدی دل خورم ای یار، حتی دلم رو از خودم دارم میبرم ای یار، ای یار، ای یار، ای یار، ای یار. تو هوایی شدی جونم، نمیخوام با تو بمونم، این همه بهونه بسه، نمیخوام چیزی بدونم. تو هوایی شدی جونم، نمیخوام با تو بمونم، این همه بهونه بسه، نمیخوام چیزی بدونم.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.